أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در پایان این تنبیه، مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم محقق نائینی یک فرعی رو مطرح می کنن که با بیان این فرع این تنبیه به پایان میرسه ان شاء الله، ولو فرع فقهی است و جای بیان این فروع فقهیه در کتاب فقهه، اما در عین حال به اعتبار این که مجموعه قاعده لا ضرر در علم اصول ازش بحث شده، طبعا بعض از فروع فقهی مرتبط با او هم در همین جا بحث میشه و تمام میشه. در این فرع فقهی مرحوم آیت الله خویی این گونه مطرح میکنن که اگر یک مکلف تلقیش این بود که آب وجود نداره، یا آب هست اما استعمال آب برای طهارت مائیه برای او ضرری است، مکلف اینجوری تصور کرد. خب حالا طبعا تیمم میکنه، طبعا نماز میخونه، و بعد از تیمم و اقامه صلات انکشاف خطا و خلاف شد، فهمید که آب بوده، یا آب که بوده ضرری برای او استعمال آب نداشته. روشنه دیگه. اینجا وارد بحث چی میشیم آیون؟ به مناسبت ارتباط به علم اصول در ابحاث گذشته، بحث اجزائه. آیا اون نمازی که خونده بر اساس اون طهارت ترابیه، آیا نماز صحیح هست و مجزیست، یا خیر غیر مجزیست؟ خب طبعا اگر مجزی باشه اعاده و قضا ندارد، و اگر مجزی نباشد اعاده و یا قضا دارد. روشنه؟ این محل بحث. مرحوم محقق نائینی فرموده اند نظر مشهور قائل شدن به صحت هست، طبعاً اعاده و قضا لازم نیست. این نسبتی است که مرحوم محقق نائینی به مشهور دادن. توضیح این وجه اینه که موضوع تیمم و حکم وجوب تیمم کی بوده؟ فاقد الماء بوده، کسی بوده که تمکن کنه از استعمال آب نداشته. چون فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، عدم وجدان آب عرفاً اعم است از عدم وجدان آب حقیقتاً، یا اندل وجدان عدم تمکن از استعمال آب، اینم میشه فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ. لذا پس موضوع بازگشت به یه عنوان داره. او عنوان چی آیون؟ عنوان عدم تمکن از استعمال ما. تا اینجا روشنه؟ خب طبعا اینجا این بنده خدا موضوع رو بالوجدان احراز کرده، احراز کرد، گفت من متمکن از استعمال آب نیستم. حالا عدم تمکن تارتن به خاطر عدم وجود آب، اخرى به خاطر وجود، اما در عین حال به خاطر عدم امکان و تمکن از استعمال آبه، هر دو در یه عنوان واحد عدم تمکن داخله. این حرف اول. حرف دوم، خب موضوع وجوب تیمم مهرت شد، حکم وجوب تیمم براش آمد، به وظیفه فعلیه زمان حکم وجوب تیمم هم عمل کرده. تا اینجا روشنه؟ این وجه سخن مشهور. یا اگر کسی فکر کرده که ضرر داره، خب باز اگر کسی فکر کرد ضرر داره، میفهمه که این بنده خدا متمکن از استعمال آب نیست، پس این آقا میگه من وضو برم واجب نیست، چی وظیفه فعلیمه؟ تیمم. ولو این اعتقادش با واقع هم چی؟ مخالف در بیاد. پس صورت مسئله روشن شد. نسبتی که محقق ناینی به مشهور دادن در این مسئله هم روشن شد. دلیل این قول هم برای مشهور روشن شد. این تا حالا سه نکته. خب این رو که دیگه در همون شرح، در همون کتاب حاشیه مکاسبشون منیت الطالب، که بعد در ضمنش عرض کردم که بحث قاعده لازرر هم چاپ شده، اونجا فرمودم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بله، اگر کسی در فرض اول که معتقد بوده که آب وجود ندارد، یقین داشته آبی در کار نیست و در نتیجه وضو نگرفته، تیمم کرده و الی آخر، مرحوم آیت خویی می‌فرمایند در این صورت فرمایش محقق ناینی متین جدا. یعنی چی؟ چون این بنده خدا فکر میکرده که من متمکن نیستم. خب تمکن و عدم تمکن هم دائر مدار وجود و عدم وجود واقعی نیست، بلکه دائر مدار اعتقاد انسانه. ایشون میفرماین گاهی، خیلی مثال خاصی میزنن، گاهی آدم ممکنه به خاطر آتش شدید از دنیا بره در حالی که خبر نداره که آبی توی اسباب و اساسیه او وجود داشته. خب ما میگیم که ایشون میفرماین که حتی این تعبیرشون حالا من خیلی همراهی نمی کنم، ایشون میفرماین بلکه ما میگیم همیشه آب هست، چون زمین که هیچ وقت خالی از آب نیست، الا این که این متمکن از استعمال آب نیست. البته خب من میخوام عرض کنم عدم وجود آب موضوع نیست در آیه شریفه. عدم چی موضوعه؟ عدم وجدان آب موضوعه. این فرمایش اخیر ایشون بل نقول ان الماء موجود دائما، این به نظر حقیر خیلی اینجا وجهی نداره. متوجه میشید چی دارم عرض میکنم؟ چون مرحوم آقای خویی میفرمایند که آب که همیشه هست، پس اون چه که مهمه متمکن از استعمال آب نبودنشه. من درز میکنم اصلا به متمکن و عدم متمکن خب موضوع که نبوده، فا این لم تجدو بوده. تجدو فوقش ما میگیم یا عدم وجدان واقعی یا وجدان اما عدم تمکن که عدم واجدیت میشه. خب حالا برگردیم. پس در فرضی که یقین داشته آب وجود نداره، مطلب درسته. چرا؟ چون بر اساس اعتقادش باید معشی میکرده، حکم دائر مدار واقع بگید نبوده و این هم احراز کرده عدم وجدان آب رو و گفته آبی وجود نداره، طبعا وظیفه به چی منتقل شده بوده؟ به تیمم. اما اگر نه، آب بوده، صورت دوم، این فکر میکرده که استعمال آب برای او دارای ضرره. روشنه دیگه، فکر میکرده که استعمال آب براش دارای ضرره. ایشان میفرماین و فرض اینه که در عالم واقع هم ضرر نداشته. خب کی ما میتونیم بگیم این آقا متمکن از استعمال آب نبوده و در نتیجه وظیفش تیمم بوده؟ زمانی که اضرار به نفس از دیدگاه او حرام باشه. الان توضیحشو میدم. یعنی چی؟ خب به تعبیر دیگر اگر این حرمتی رو قائل باشه و معتقد باشه که اینجا منع شرعی وجود دارد، چون حرامه دیگه اضرار به نفس، اگر قائل باشه منع شرعی وجود داره، پس این خودش رو عاجز از امتثال میدونه. میگه من عاجز از امتثالم. چرا؟ چون نسبت به استعمال آب چی دارم؟ منع شرعی دارم. چرا منع شرعی دارم؟ چون اضرار به نفس میکنه و اضرار به نفس هم که از دیدگاه شارع چیه؟ حرامه. حالا که از دیدگاه او منع شرعی دارد و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، خب حرف درسته. بله، باز هم اعتقادش اینه دیگه، هر کسی هم باید بر اساس اعتقادش مشی کنه. اما اگر ما گفتیم که اضرار به نفس حرام نیست، که گفتیم ما مرحوم آیت الله خویی گفتیم این مقدار اضرارهای به نفس این چنینی حرام نیست مگر اینکه به حد تهلکه و امثال اینها برسه، خب طبعا این آقا ولو علم به ضررم داره اما متمکن از استعمال آب انگاشته می شود. چون جا؟ نه ضرر داره اما اون ضرری که حرام باشه نداره. بله ضرر متنابه نیست. خب پس بنابراین بله حد اکثر میگه شارع به من چی داده؟ ترخیص داده. ترخیص داده. دلت میخواد وضو بگیر، دلت میخواد وضو رو ترک کن و تیمم بگیر، اونم از باب چی؟ از باب امتنانیت، از باب ارفاق به حالش. خب حالا آمد و اگر بعدن فهمید که بگید ضرری در کار نبوده، اگر فهمید ضرری در کار نبوده، خب بعد اینجا به قول ایشون بطلان تیمم مکشوف میشه. چرا؟ چون فرض اینه که شارع ترخیصی اصلا بگید نداده بوده، شارع ترخیص نداده بوده. چرا؟ چون ترخیص شارع در فرضی بوده که ضرر باشه و متنابه باشه و قائل به حرمت هم باشیم. اما اگر ما اصلا قائل به حرمت نبودیم، خب این مسئله حل. هازا با قطع نظر از روایات مسئله. من درز میکنم به مرحوم آقای خویی، شاید بشه بگیم که آقا اینجا اگر قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، این خودش بازم اول کلامه. شما فرمودید اگر قائل به حرمت اضرار به نفس نباشیم، خب این آقا متمکن از استعمال آب بگید هست و الی آخر، چون میگه من متمکنم. خب اگه قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، که شما میگید که اینجا حتما عملش چیه؟ درسته دیگه. خب لقائل ان یقول ولو قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، اما اون لحظه فکر کرده که این عمل برش حرامه، چون واقعا حرام نبوده دیگه. من تخیل حرمت داشتم، حرمتی نبوده. پس چون حرمتی نبوده این عمل ممنوع شرعا نبوده، چون منع شرعیش تابع چیه؟ آیا تابع اعتقاد منه یا تابع واقعه؟ اینجا شمای مرحوم آیت الله خویی باید این رو اضافه کنید. بله فرمایش شما درسته که در فرض اول بگید این عملش باطله، اگر ما بگیم که دائر مدار اعتقاد مکلفه حکم حرمت. روشنه چی دارم میگم؟ یعنی اگر مکلف فکر میکنه که این ضرریست، پس در نتیجه فکر میکند که ضرر هم بگید حرامه، اضرار به نفس حرامه. یعنی سه چیز رو باید بره جلو: یک، استعمال آب برای او اضرار به نفس است. دو، اضرار به نفس در این مقدارها حرام است. سه، هم بگیم که این کار بر اساس اعتقاد او کفایت میکنه که بگیم چون فکر میکرده اضرار به نفس است و حرام، پس منع شرعی دارد، پس وظیفه منتقل شده به چی؟ به تیمم. خب
دیگه باید دست بردارم از اینکه بگیم احکام دائم دار جهل و خلافه.
بله، در حالی که خب این اول کلامه لقائل ان یقول، که بگه نخیر آقا این تخیل او ملاک نیست، اضرار به نفس واقعی ملاک. بله، تا وقتی که کشف خلاف نشده بود عذر داشت، اما حالا که کشف خلاف شده دیگه عذر ندارد. لذا بنده عرض میکنم یه حلقه مفقوده این وسط مونده که باید مرحوم آیت الله خویی علال قاعده اونو تکمیل و تتمیم میفرمودن. چیه حلقه مفقودش؟ اینه که ما بگیم که این چون فکر میکرده که این وضوع اضرار به نفس است، اضرار به نفس حرام است و حکم حرمتی که از دید اوست بر اساس تلقی خود او ملاک است و منتقل می شود وظیفه به تیمم. اما اگر گفتیم ملاک چیه؟ واقعه. خب واقعه که اضرار به نفسی نبوده، پس در واقع حرمتی نبوده، پس در واقع منع شرعی نبوده، پس در واقع الممتنع شرعا کالممتنع عقلنی در کار نبوده، پس در واقع وظیفه از وجوب وضوء به وجوب تیمم منتقل نشده بوده، پس این آقا به تخیل وجوب تیمم وضوء تیمم کرده، تیممش بله. تا وقتی که اون خلاف واقع براش ثابت نشده بود عذر شرعی داشت، حجت شرعی داشت، اما حالا که ثابت شد دیگه حجت شرعی نداره. روشنه؟ لذا عرض میکنم اینجا یه چیز اضافه ای را باید ثابت میفرمودن که متعرضش نشدن و مفروغ عن گرفتنش. خب این در این مسئله اخیره و در این فرع فقهی اخیر بر اساس چی آقایان؟ بر اساس ضوابط و قواعد مسئله. اما در مقام عمل بریم ببینیم از ادله موجوده و ادله نقلیه چی استفاده می شود. در بحث ادله ما یک روایاتی داریم در جلد سه وسائل به نظرم بخشید اینجاست آوردنش. در جلد سه وسائل روایاتی داریم در بحث ابواب تیمم. در بحث ابواب تیمم باب 25 که در این باب استفاده کلی که میخوان ازش بکنن، میگن به مجرد خوف ضرر شما میتونی تیمم کنی. خوف ضرر یعنی اصلا بحث واقع نیست، بحث اعتقاد جازم هم حتی نیست، بلکه خوف. خوف که میگیم احتمال عقلایی، البته باز نه احتمال نشغولی که بر اساس توهمات بعیده مثلا و عجیب و غریب به ذهن طرف میزنه. کتاب وسائل جلد 3 از مجموعه آل البیت که همیشه ما آدرسمون بر اساس اینه، باب کتاب الطهاره ابواب التیمم باب 25م که این باب 4 روایت داره. عنوان باب هم صاحب وسائل این گونه دادن: باب و جواز تیمم مع وجود ماء یا و تر و الیه لشرب، آب داره که مستر به خاطر شرب بشه، ولا یزید ان قدر الضروره به ما یک فیل تهاره و عدم وجوب احراق الماء. این فرمایش مرحوم آقای خویی. که خب حالا روایاتش رو شما دقت کنید، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن النضر، نضر ابن سوید، یعنی حسین ابن سعید اهوازی، عن النضر ابن سوید عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان یعنی عبدالله، انا ابی عبدالله، سندش درسته و کامل، انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل اصابته جنابه فی السفر ولیس معه الا ماء قلیل، واضح معناش، و یخاف ان هو اغتسل ان یعطش، میترسه که اگر غسل کنه با این آب بعد آتش رو چه کار کنه. قال ان خاف آتشن فلا یهریق منه قطرتن، اگر از آتش میترسد خوف آتش دارد، حقی که یک قطره از این آب رو بریزه بگید ندارد. بله بله، حق یک قطره رو هم ندارد. خب دقت کنید روایات، پس نگاه کنید، اولین روایت میفرماید ان خاف آتشن، خوف آتش داره، نه این که واقعیت آتشی بوده، واقعیت اینه که استعمال آب مثلا فرض کنید درست نبوده و اینها، نه. خب این روایت رو مرحوم کلینی هم آوردن و الی آخر. یا در روایت دیگر که بله، ان محمد الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجنوب یکون معه الماء القلیل فان هو اغتسل به خاف الاتش، خوف اتش داره، خوف این که الان من شرعا پس متمکن از استعمال آب چیه؟ نباشم. چرا؟ چون خوف آتش رو دارد. ایقتسل به او یتیمم؟ قال بل یتیمم و کذالک اذا اراد الوضوء. همینطور روایت سوم، ان الرجل سألت ابا عبدالله عن سماعه بن مهران، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته، ترس از این داره که آب بعدن چی بشه؟ کم بیاد برای خوردن و آشامیدنش. قال یتیمم بالسعید، با خاک تیمم کنه و یستبقی الماء، آب رو نگه داره. فان الله عز وجل جعله ما طهورا، الماء و السعید هر دو رو طهور قرار داده، احد الطهورین، یکی آب یکی هم بگید خاکه.
دقیقاً در اینها
محتمل
خیلی
اهمیت
بالایی داره.
بله.
جان هست.
خوف جان.
در مرض چی
نگفتش؟ یه خوف. اصلا خوف بازم نسبت بازم. حالا او رو عرض بنده است. روایت آخر، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن تا عن ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، که این میگه از حضرت سوال کردم یک فردی جنوب شده و معه من الماء قدر ما یکفی، قدر ما یکفی لشربه، همین مقدار که برای آشامیدن، اتیمم ای اتیمم او یتوزع، قال یتیمم افضل، الا ترى انه انما جعل علیه نصف الطهور، نصف طهور برش قرار داده شده دیگه، نصف طهور که چی باشه؟ خاک باشه. خب هست، تازه گفتن قدر ما یکفیه لشربه، نگفته میمیرد، مرگ در کار نیست، و معه من الماء قدر ما یکفیه لشربه، همین مقدار. خب ممکنه بعدنم بره باز آب جدیدی پیدا بکند، اما ظهوری در این که اگر اینو استفاده کند خوف تلف جان و اینها داشته باشم نداره. جان مثلا قرار نبوده بحث ضرر باشه، ما عرضمون همینه، میخوایم عرض کنیم انتقال وظیفه از وضو و غسل به تیمم بر اساس چیه؟ بر اساس همین خوف نیازمندی شدید به آبه، یا بر اساس اینه که الان برای شربش همین مقدار کافیه، بیشتر از این دیگه ندارم.
مگه در عرض همه، مگه تیمم در عرض وضو هست؟
نمیشه گفت خیلی در عرض، ولی خیلی هم طول نیست، نه، یعنی میخوام بگیم به مجرد این که یه ذره اون حالت و شرایط عادی عوض شد، وظیفه منتقل به تیمم میتواند بشود. شما دقت کنید اینجا تعبیر اینه دیگه، رجل یجنب جنوب میشه و معه من الماء قدر ما یکفیه لشربه، آبی داره که به اندازه شرب بشه. ایتیمم او یتوضأ، نگفتم که اگر این آب رو استفاده کنه برای غسل دیگه میمیرد و نه، الان این مقدار آب داره. قال یتیمم افضل، الا ترى انه انما جعل علیه نصف الطهور، یا در اون روایت دیگر حضرت فرمودن فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والسعید. نمیخوام بگم در عرض همان، ولی میخوام بگم بله در عرض همان هستن. به چه معنا؟ حقیر عرضم اینه که وجوب تیمم و وجوب وضوء از آن اول دو موضوع اند، هر موضوعی وجوب تیمم و وجوب وضوء خودش رو دارد. یعنی یا می شود واجد الماء، حالا به قول بعضی از آیون، یا فاقد الماء، المتمکن غیر المتمکن. حالا المتمکن و غیر المتمکن یا به اندازه خوف هست یا نیست و الاخر. حالا چی می خوام بگیم؟ مرحوم آیت الله خویی می فرماین به مجرد خوف ضرر، این رو که قبول دارید دیگه، خوف ضرر آمده. البته حالا ضررش شما می خواهید بگید ضرر خیلی معتنابه باشه، بله ما هم انکار نمی کنیم، بله با این فرض، ولی بالاخره چی ملاک هست؟ خوف ملاک. آفرین. خب حالا اگر آمد و به قول ایشان خوف یعنی چی؟ خوف یعنی احتمال اوغلایی. صرف قطع به مردن بگید نیست،
این اصلا واقع ملاک نیست
جان، واقع ملاک نیست. اون حالت نفسانی من مکلف ملاکه،
اون احتمال،
اونم البته احتمال اوغلایی، احتمال اوغلایی. خب حالا اگر خوف ملاک است برای جواز تیمم، جواز که میگیم جواز بالمعنى العام که با وجوبم سازگاره، خب اگر خوف ملاک هست و خوف بر صرف احتمال اوغلایی منطبق میشود، خب با اعتقاد ضرر و قطع به ضرر آیا جواز تیمم میاد یا نمیاد؟ قطعا میاد به طریق اولا، روشنه؟ و فرض ما نحن فی هم مسئله ما چی بود؟ بحث اعتقاد ضرر بود، یادتونه دیگه. خب بنابراین به قول ایشان به اعتبار تحقق خوف جواز تیمم و صحت تیمم آمده، ولو بعدن هم انکشاف خطا شود بشود، اشکالی نداره، چون این واقعا واجد طهور بوده. چرا؟ چون این طهور ثانی که ترابی باشه از اول در یک برای یک موضوع جعل شده. موضوع کی بوده؟ الخائف من الوضوء. خب اینم الخائف بوده یا نبوده؟ به الخائف بوده دیگه، عنوان رفته روی همین تحقق خوف. خوفم بوده، نگفته تحقق خوف به اضافه واقع دیگه، به اضافه واقع نبوده که شما بگی موضوع مرکب بوده، یک جزء موضوع محرز است، جزء دیگر موضوع تخیلش بوده، احراز واقعا نشده بوده و کذا. خب بنابراین اگر اینجوری شد، بله حالا اگر انکشاف خطا شد، از لحظه انکشاف خطا موضوع عوض میشه. از اون روز موضوع خوف بود، حالا موضوع تبدیل به موضوع چی شده؟ امن شده. بله از حالا به بعد وظیفه عوض میشود. خب ایشان میفرماین
در هنگام خوف تیمم کرد و تیمم طهارت برش حاصل شد، آیا با این طهارت بشه نماز بعدی هم که اطمینان پیدا کرد که حالا دیگه آب هست نماز بعدی؟
عرض کردم دیگه بعد از اینکه شافه خطا دیگه وظیفه عوض شده دیگه.
خب طهارت حاصل شده یا نشده؟
طهارت برای تا حالا بوده، اما حالا دیگه حالا چون موضوع عوض شده دیگه، این خائف بوده حالا آمنه، متوجه میشید؟ چون موضوع عوض شده خب وظیفه خودشو باید داشته باشه.
لا ان
الشيء لا ينقلب اما وقع عليه.
خب بالاخره طهارت درست موضوعش عوض شده، ولی تا وقتی که این باطل نشه طهارتش باید باقی
بمونه. او از اول عمدش برای این بوده. شبیه این بگم، مثلا من از وقتی مسافر بودم خب تا وقتی مسافر بودم نماز چند رکعتی باید میخوندم؟ دو رکعتی. مثلا من نماز ظهرم رو تو سفر خوندم دو رکعتی، الان رسیدم حضر، خب حضر که رسیدم وظیفه‌ام وظیفه حضریه دیگه، باید چند رکعتی بخونم؟ چهار رکعتی. کشش اون طهارت ترابیه تا وقتی بوده که این عنوان خائف داشته باشه، چون حالا عنوان آمن داره دیگه نه. میدونم شما چی میگید، شما میگید اون حالت معنوی یا طهارتی باطنی که درش ایجاد شده به خاطر تیمم کماکان تا وقتی ابطال نشده باشه و ناقض نیامده باشه به قوت خودش باقیه. بنده عرض میکنم لقائل ان یقول که از اول عمد این تیمم حد اکثر تا اینجا بوده. خب میفرماین این در انکشاف خطای در بگید خارج وقت، اما اگر آمد و انکشاف خطا در اثناء وقت شد اینجا، خب ما تا حالا بر اساس تحقق و عنوان خوف درست کردیم که دیگه نیاز به اعاده بگید نداره، اون نماز با طهارت ترابیش درسته. اما اگر در اثناء وقت بود میفرمایم که اگر ما گفتیم جواز تیمم منوط به عدم وجدان آبه و عدم تمکن از استعمال آب در جمیع وقت، خب یکیه یا نه بگیم که جواز تیمم منوط به عدم تمکن از استعمال آب در حال اتیان به عمل، عدم تمکن در تمام وقت شرط نیست. واضحه آیون؟ واضحه فرقش؟
نمازی که در مثلا خواندی ولی رسیدی به حضرت در وقت،
آره آره، حالا شبیه همونه از جهتی، بله، که اگر خاطرتون باشه قبلا در بحث اجزا بحث بدار هم با همین مقوله ارتباط داشت که بدار آیا متفرع بر اینه که همون آن اول اگر امکان نداشت بدار جایزه و مبادرت کردن یا نه باید بدانی که در تمام وقت متمکن نیستی و اینقدر صبر کنی که دیگه بخواد وقت تمام بشه و مأیوس باشی؟ یادتونه؟ خب حالا اگر ما گفتیم آقا نخیر، همین مقدار که در حال اتیان عمل عدم وجدان آب کافیه در جواز تیمم، خب این بنده خدا وجدان آب در لحظه تیمم که نداشته دیگه، استعمال آبم که براش چی بوده در اون فرض دوم به زعم خودش ضرری بوده، خب در همون لحظه بوده، بعدن نماز خون با تیمم، بعد از نماز در اثناء وقت فهمید ای داد بیداد آب داشته، یا در اثناء وقت فهمید که عجب آب براش ضرر نداشته. خب اینجا این تیمم درسته یا نه آیون؟ طبق این مبنا یقینا تیمم درسته. چرا تیمم درسته؟ خب چون که بنده خدا عرض کردیم همون حال اتیان به عمل کافی بوده براش، این خائف هم بوده، خوف به همون معنایی که ما گفتیم، پس تیممش درسته. بدار چیه؟ بدارم جائزه، بدار هم جائزه، مشکلی هم نداره نسبت به داخل وقت و این قضیه. اما اگر گفتیم نه، حکم به صحت مبتنی بر اینه که ما بگیم آقا تیمم زمانی جائزه که واجد ما و متمکن از استعمال آب در تمام وقت نباشه. خب این متمکن از استعمال آب در تمام وقت اینجوری نیست که نبوده، در بعض از وقت به زعم خودش متمکن نبوده، بلکه در مابقی وقت خب الان دید که متمکن هست، تازه بنابر همون احراز خلافی که داشته خب الان میگه انا متمکنون من استعمال الما فی بعض الوقت. اولا بدار جائز یا جائز نیست؟ بگید بدار جائز نیست. چرا بدار جائز نیست و مبادرت به انجام تیمم و طهارت ترابیه و نماز؟ چون این احتمال میده که تا آخر وقت عذرش برطرف بشه، مخصوصا اگر میداند که عذرش در اثناء وقت برطرف میشود. حواستون با منه؟ اگر میدونه که در اثناء وقت عذرش برطرف میشه، خب طبعا حق به مبادرت نداره. چرا؟ چون اصلا وظیفه تیمم کی بود؟ وقتی که در تمام وقت این محظور باقی باشه. در تمام وقت باقی نیست محظور. خب بله، اگر میداند که این عذر تا آخر وقت پا برجاست، دقت کنید دو کلمه دیگه بگم تمام میشه، اگر بدانه که این عذر در تمام وقت پا برجاست، مبادرت میتونه بکنه همین اول وقت، لازم نیست صبر کنه تا آخر وقت. نه، چرا؟ چون علم دارد.
احتمالم بده
چی؟ حالا عرض میکنم. پس یه بار علم داره به ارتفاع عذر حق بدار ندارد، علم داره به بقاء عذر حق بدار بگید دارد. اما در صورت شک چی؟ بازم میتونه. چرا؟ چون اول وقت که عذر داشته دیگه، استصحاب میکنه بقاء عذر رو. استصحابم اصل محرزه، میگه انشاءالله عذر کماکان به قوت خودش باقیست. خب پس بدارش شایز شد، یک کلمه دیگه مونده تنبیه تمام میشه. اما حالا که بدار کرده، نماز با طهارت ترابیه به جا آورده، انکشاف خطا شد در وقت. و فرضم اینه، ما از کسانیم که میگیم جواز تیمم منوط به عدم تمکن در جمیع وقت بوده، یادتون نره، بنابراین متنای بحثی داریم عرض میکنیم. خب اینجا این بنده خدا نماز خونده، حالا امر ظاهری هم داشته، این بستگی داره به اینکه بگیم آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه. و بعد از انکشاف خطا ایشون میفرماید چون ما سر جاش ثابت کردیم که امر ظاهری بگید مجزی نیست، پس اینجا این انکشاف خطا که شد تیممش باطله، اعاده برش لازم. بنده هم همین رو عرض میکنم، بله این دائر مدار اجزا و عدم اجزا امر ظاهری است از واقعی، که ما هم قائلیم اجزاء امر ظاهری از واقعی تا وقتی است که انکشاف خطا نشود. اما یه نکته بنده عرض میکنم، این اجزاء امر ظاهری از امر واقعی درسته تا وقتی است که انکشاف خطا نشه، اما در هر زمانی ما یه دونه وظیفه بیشتر نداریم، یه دونه صلات. خب او صلات مگر بدار جایز بوده یا نبوده؟ اگر گفتیم بدار جایزه، خصوصا در اون صوری که یقین داشته که عذر برطرف نمیشود، بدار جایز بوده. آیا اون لحظه ای که داشته نماز میخونده عبد آسی بوده یا عبد مطیع بوده؟ عبد مطیع بوده، پس وظیفه‌اش رو کار کرده انجام داده. اینجا بخوایم بگیم کفایت نمی کند، یه مقدار دلیل اضافه میخواد که دیگه حالا ما خیلی وارد بحثش نمیشیم، ول کلام موکول الی محله، که بحث چی باشه؟ اجزا باشه. ولله الحمد.